ساعت 19:07 شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز جمعه 12 مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در نیم ساعت آینده با آخرین گزارش ها و خبرهای از ایران و جهان با شما خواهیم بود، اما اجازه بدید پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم مهرداد قاسمفر و آخرین خبرها رو از او بشنویم. مهرداد.
متشکرم از تو و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که هستند. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشری، از سوی انجمن جوزف ویدال و کمیته یادبود صلح اسپانیا برنده جایزه یادبود برای صلح 2019 شد. نسرین ستوده در 2 پرونده جداگانه مجموعاً به 38 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی او باید 17 سال از این حکم را در زندان سپری کند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در تازه ترین گزارشش گفته است که مقامات قضایی ایران این حکم را به خاطر دفاع خانم ستوده از حقوق زنان معترض به حجاب اجباری صادر کردند. دادستان قشم کشته شدن نوجوان افغان در یکی از روستاهای قشم را تکذیب کرد، اما ضرب و جرح او را تایید کرد. رضا صفایی، دادستان قشم، همچنین از شناسایی متهمان این پرونده خبر داد و گفت پرونده قضایی آنان در حال تکمیل است. در پی انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از شکنجه یک نوجوان افغانستانی در یکی از روستاهای جزیره قشم، رسانه‌های افغانستان از پیگیری موضوع توسط وزارت خارجه افغانستان خبر داده بودند. سفارت ایران در افغانستان هم درباره ویدیوی شکنجه این نوجوان افغان واکنش نشان داده و گفته است این موضوع در حال پیگیری است. در پی ادامه نارامی ها در شهرهای مختلف عراق، روز جمعه تعداد کشته شدگان درگیری ها به 44 تن رسید که عمده آنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. اخبار همچنین از مجروح شدن بیش از 1600 تن حکایت دارد که بیش از 360 تن از آنها از نیروهای امنیتی عراقند. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، بامداد امروز جمعه در یک برنامه تلویزیونی وعده داد که دولت او مطالبات مشروع معترضان را پیگیری خواهد کرد، اما تظاهرات مردم پس از این سخنرانی هم ادامه یافت. راهپیمایان نسبت به بیکاری، فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی اعتراض دارند. خبرگزاری ریا نوستی روسیه به نقل از عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید که یولیا یوزیک، خبرنگار روسی که در تهران بازداشت شده بود، به زودی آزاد خواهد شد. پیش از این وزارت خارجه روسیه مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، را برای دادن توضیحاتی در این باره احضار کرده بود. به گفته بستگان خانم یوزیک، او روز پنجشنبه توسط ماموران سپاه پاسداران در هتلش در تهران بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یولیا یوزیک که چند روز پیش وارد ایران شده بود، از زمان بازداشت تنها اجازه یافته است که تماسی 1 دقیقه‌ای با بستگانش در روسیه داشته باشد. او گفته قرار است که دادگاهش روز شنبه تشکیل شود. آیت الله علی سیستانی روز جمعه در بیانیه‌ای در واکنش به موج خشونت علیه معترضان در عراق نسبت به عواقب کاربرد خشونت علیه مردم در خیابان‌ها هشدار داد. این مرجع تقلید شیعیان بر لزوم مبارزه با فساد در عراق تاکید کرد و گفت که دادگستری این کشور به وظیفه خود برای مبارزه با فساد عمل نکرده است. به نوشته وبسایت شفق نیوز، بیانیه آیت الله سیستانی در خطبه پیش از نماز جمعه در شهر کربلا قرائت شده است. اعتراضات چند روزه در عراق علیه بیکاری، فساد دولتی و ضعف خدمات عمومی منجر به قطعی مکرر برق در این کشور شده است. کرنل فروتسا سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه اعلام کرد ایران گفتگو درباره سوالات حل نشده درباره محتوای برنامه هسته‌ای اعلام شده اش را آغاز کرده است. او در ماه گذشته میلادی از ایران خواسته بود که فوراً به سوالات آژانس پاسخ دهد و تاکید کرده بود که زمان مهم است. آقای فروتسا روز جمعه گفت که به نظر می‌رسد ایران پیام او را دریافت کرده و همکاری‌ها با بازرسان این سازمان را بهبود داده است.
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در دقایق آینده خواهید شنید. هشتمین نشست اتحادیه جمهوری خواهان ایران امروز در شهر کلن آلمان با حضور چهره های مختلف سیاسی آغاز شد. شب گذشته و تنها در فاصله کوتاهی پس از باز شدن سایت فروش بلیت‌های بازی فوتبال ایران و کامبوج امکان خرید بلیت وجود نداشت و سایت بسته شد. ادامه اعتراض‌ها در عراق برای چهارمین روز پیاپی و افزایش شمار کشته‌ها. و آخرین خبرها از دستگیری روزنامه‌نگار روس در ایران. مقامات روس و ایران هر دو به این خبر واکنش نشان دادند. این گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله رادیو فردا همراهی کنید. یک منبع آگاه به رادیو فردا از دستگیری یولیا یوزیک روزنامه‌نگار زن روس در ایران خبر داده است. هنوز اتهام و تاریخ دقیق دستگیری خانم یوزیک در ایران روشن نیست. در ساعات گذشته سفارت روسیه در تهران و سخنگوی وزارت خارجه روسیه و همچنین وزارت خارجه ایران به خبر دستگیری این روزنامه‌نگار زن روس واکنش نشان دادند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ما. سمیرا، جزئیات بیشتر چه هست آخرین خبرها؟
سپید، از صبح امروز که منبع آگاه ما این خبر رو به ما اعلام کرد، این خبر دستخوش تحولات بسیاری شده. مقام‌های رسمی از هر دو کشور واکنش نشون دادن. آخرین واکنش مربوط است به عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، که مهرداد هم در خبرها بهش اشاره کرد، که گفته که برای ادای برخی توضیحات دستگیر شده و به زودی آزاد میشه. باز مشخص نیست که اتهام خانم یوزیک چی هست. یولیا یوزیک بر اساس تصویری از بلیت هواپیمای این خانم که به دست ما رادیو فردا رسیده، روز هفتم مهر ماه از مسکو وارد ایران شده و همون روز در فرودگاه پاسپورتش جلب شده و بهش گفتن نگران نباشه، وقتی که میخواد ایران رو ترک بکنه پاسپورتش رو بهش پس میدن. تاریخ ترک ایران کی هست؟ 11 مهر ماه اگر اشتباه نکنم. امروز
قرار بوده که
امروز 12 مهر ماه اگر باشه، امروز روزه، بله امروز روز خروجش بوده و قرار بوده که امروز پاسپورت رو بگیره، ولی داستان اینجوری پیش نرفته. نیروهای سپاه پاسداران به هتل این خانم رفتند، در اتاق هتل رو شکوندن و این خانم رو دستگیر کردند و وسایل شخصیش رو هم ضبط کردند. روز پنجشنبه دیروز بعد از ظهر برای یک دقیقه تونسته با مسکو تماس بگیره، با دختر کوچیکش سونیا صحبت بکنه، به او بگه که من زندانی هستم، هیچ ارتباطی با جهان بیرون ندارم. روز شنبه یعنی فردا هم دادگاه هم برگزار میشه. همین چند جمله رو تونسته بگه. منتها سونیا چون زیر سن قانونی هست نمیتونه در این رابطه اطلاع رسانی بکنه. همسر سابق خانم یوزیک هستش که داره اطلاع رسانی میکنه و خبرهای مربوط به اون رو منتشر میکنه.
سمیرا، کمی بپردازیم به سوابق کاری خانم یوزیک.
روزنامه نگار هست، روزنامه نگار حق و تحریری هست، در رسانه‌های مختلف روسیه کار کرده، قلم زده برای سالیان سال، با اینکه سن زیادی نداره، متولد 1960 است، و برای فارین پالیسی نوشته، برای مجله تایم نوشته. بیشتر حوزه کاریش در رابطه با چچن بوده و اوستیای شمالی و داغستان، مناطقی که همگی سلمان نشین هستند. راجب سلفی های روسیه خیلی کار کرده، کتابی هم منتشر کرده با نام عروسان الله که در رابطه با مسلمانان زن انتحاری هست، اونهایی که حملات انتحاری انجام میدن و از بین میرند. این کتاب رو منتشر کرده، روی این مسئله خیلی دقیق بوده. سال 1395 به ایران سفر کرده، در این رابطه صحبت کرده، یعنی بجز روزنامه نگاری توی این حوزه ها فعال بوده و سفید نماینده پارلمان هم بوده از طرف داغستان برای فدراسیون روسیه که رأی نیاورده.
سمیرا، وقت تموم شد. در واقع من میخوام از تو تشکر بکنم از توضیحاتی دادی و ممنون از همراهان رادیو فردا. همکارانم شماری پیام تلفنی آماده کردند که با هم میشنویم.
چند تن از دوستانش که او قبل‌تر با اونها در تهران کار کرده بود یولیا را دعوت کرده بودند.
سپیده معذرت میخوام
از اشتباهی که در پخش برنامه پیش اومد. سمیرا تو توضیح بده.
من ساعتی پیش تونستم با همسر خانم یولیه یوزیک تلفنی صحبت بکنم، همسر سابق هست، و از او درباره جزئیات بازداشت خانم یوزیک پرسیدم که میتونیم با هم بشنویم.
چند تن از دوستانش که او قبل‌تر با اونها در تهران کار کرده بود یولیا را دعوت کرده بودند. در هتل اقامت داشت و روز دستگیری همراه با دوستانش در اتاق بود. نیروهای سپاه پاسداران به اون هتل حمله کرده، در اتاق را شکسته و او را دستگیر کردند. اطلاع دقیقی نداریم که در حال حاضر کجاست.
آیا او برای سفری تفریحی راهی ایران شده بود یا اینکه این سفر کاری بود؟
آنطور که من می‌دانم و مادر یولیا گفته، برای تعطیلات به ایران رفته بود.
به اتهام جاسوسی برای اسرائیل زدن، نظر شما درباره این اتهام چیه؟
من به شخص یهودی روس هستم، اما یولیا نه. دستگیری او در رابطه با اسرائیل برایم خنده داره، چون که اون همواره در مناطق مسلمان نشین نظیر داغستان و چچن فعالیت کرده. آنطور که من می‌دانم 15 سال پیش برای تهیه گزارشی به اسرائیل سفر کرده بود، زمانی که برای کمیس و مولسکایا پرافدا کار می‌کرد. در آن زمان مشغول تهیه گزارشی درباره سربازان زن اسرائیلی بود و چند روزی رو هم همراه اونها گذرانده بود.
لطفاً درباره رابطه او با ایران هم توضیح بدید. آیا علاقه شخصی داشته به ایران یا اینکه صرفاً به خاطر دلایل کاری به ایران می‌رفته؟
من در این رابطه اطلاع دقیقی ندارم، چرا که در ماه گذشته ارتباطی با او نداشتم، اما می دانم که از طریق فیسبوک با سفیر سابق ایران در روسیه در تماس بود. نمی دانم در چه رابطه ای صحبت کردند. ممکن است به او پیشنهاد کار داده باشه، اما نمی دانم که چه کاری و آیا قبول کرده یا نه.
شما و باقی خانواده و دوستان چه راههایی دارید تا وضعیت یولیا رو پیگیری کنید و آیا تا الان تماسی از سوی مقام‌های رسمی با شما گرفته شده یا نه؟
مادر یولیا صبح جمعه به کنسولگری ایران در مسکو رفت و با آنها در مورد شرایط یولیا صحبت کرد. آنها هم گفتند که از این دستگیری اطلاعی ندارند. به وزارت امور خارجه ایران زنگ زدند و افرادی از آنجا قول همکاری دادند. از کارمندان کنسولگری روسیه در ایران نیز به وزارت امور خارجه رفتند و در جریانم که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیگیر این پرونده است.
بله، صدای همسر سابق یوریا یوزیک، روزنامه‌نگار روسی که در ایران بازداشت شده رو میشنیدید. سپاسگزارم از شمایی که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. یادتون باشه که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید.
من تقاضا داشتم از شما لطفا در مورد این خانم روسی که دستگیر شده بیشتر اطلاعات رسانید کنید و این خانم آیا ضد پوتین بوده، ضد با پوتین بوده و شرایط این خانم شما اصلا نمیگین کی هست، چی هست و چه فعالیت هایی داشته. امیدوارم که اینو از شما ممنونم که هستین و این خبرم دنبال بگیریم. برای شخصا حداقل من با من شنونده شما به خاطر 24 ساعته این توقع را شما دارم و این امید را دارم. ممنون که هست.
در پی نارامی ها و تظاهرات مردم عراق که خونین هم بوده، متاسفانه جمهوری اسلامی میخواد که عراق رو تجزیه کنه، یه چیزی مثل یمن درست کنه، اونجا حوثی هستن، اینجا اصطلاح شیعیان هشت شعبی باشن و یه شورش جدیدی، جنگ جدیدی در منطقه درست کنه که اونم یه 7-8 سال دیگه سرنگونی رژیم ایران رو عقب بندازه. امیدوار هستیم که مردم منطقه به خصوص عراقی ها و امریکایی ها به هوش باشن و این توطئه رو در نطفه خفه کنن.
واقعا جای تعجب داره، با مردم عراق توی منطقه زندگی میکنیم، سنت ها و آداب مشترک داریم، مثل همین چرا اونا اینطوری در برابر ظلم و ستم و بیکاری واکنششون میدن ولی مردم ما رو دوستا به روستا دارن ایجی میکنن، یادای ما سال به سال حقوق نمیگیرن، بازنشسته های ما اون وضعشونه ولی چه صداش در نمیاد، عجیبه.
چنانچه شما هم تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید، میتونید از طریق این شماره تلفن با ما تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112 و همینطور شناسه @فرداگرام در تلگرام. اما در حالی که از بعد از ظهر پنجشنبه به تدریج 4 جایگاه برای خرید بلیت بانوان در بازی فوتبال هفته آینده بین دو تیم ایران و مراکش باز شده بود، با فروش بلیت 4 جایگاه از صبح جمعه امکان خرید بلیت برای زنان مهیا نشده. شب گذشته و تنها در فاصله کوتاهی پس از باز شدن سایت فروش بلیت‌های بازی فوتبال ایران و کامبوج، امکان خرید بلیت وجود نداشت و سایت بسته شد. گفتگویی داشتم با سعید پیرمحمویی و از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
وقتی که به ماجرای خرید بلیت ها نگاه میکنیم و اینکه چقدر سریع سایت پر شد، ناخودآگاه من به شخصه ذهنم به سمت اون داستانی میره که برای خرید اون دو خودروی معروف سایت ها باز میشد و 5 دقیقه بعد دوباره سایت ها بسته میشد و عملا سهمیه خرید اون خودروها در اختیار یک افراد مشخص و گزینه شده ای قرار میگرفت. این بار هم وقتی تمام ماجراها رو کنار هم میذارم، وقتی نگاه میکنم به اظهار نظر مسئولین ورزشی و غیر ورزشی، به این نتیجه میرسم که به احتمال قوی مجدداً این سایت به صورت گزینشی عمل کرده و شاید خانم‌های محدودی باشن که تونسته باشن بلیط‌ها رو به صورت واقعی بر اساس اون درخواستی که فیفا کرده بتونن خریداری بکنن و وارد ورزشگاه بشن. فقط من به صحبت‌های شما گوش می‌کردم، به دو سوال پاسخ بدم. یکی این که بلیط برای خانم‌ها قیمتش 20000 تومان هست و عدد واقعی که برای خانم‌ها در نظر گرفتن 1300 نفر هست که به صورت واقعی میتونن در استادیوم بشینن و بازی رو نگاه کنن.
سپاسگزارم، ممنون از دو پاسخی که دادید. اما آقای پیرمحمویی، فیفا چه درخواستی کرده، چه رقمی رو برای حضور در نظر گرفته؟ حضور بانوان
1600 1500 1300 یا حتی 10000 نفر. هیچ سهمیه‌ای رو ایران نمیتونه برای خانم ها در نظر بگیره، چرا که بر اساس آخرین درخواست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که بعد از اون اتفاقات مرگ تلخ دختر آبی همون سحر خدایاری رخ داد و بعد آقای اینفانتینو یک موضع بسیار جدی گرفتن، در آخرین بیانیهشون در پاراگراف سوم اشاره شده که حضور بانوان در استادیوم باید به میزان تقاضای اونها باشه. داخل گیومه فقط یک نکته بگم که منیتور بازی‌های ملی نبوده و ایران گفته و فیفا گفته که از 10 اکتبر به بعد باید در تمام ورزشگاه‌ها به سوی زنان ایرانی باز باشه. در واقع این عددی که الان مشخص کردن و آقای زمان آبادی رو می‌خوندم که در مصاحبه‌هاشون گفتن 1600 زن میتونن وارد استادیوم بشن، کاملا در مغایرت با خواسته فیفا هست و فیفا گفته به میزان تقاضا و حتی برای اینکه حالا واژه جدیدی است در ورزش، این واژه راستی آزمایی، برای اینکه بخواد به حال قول طرف ایرانی رو راستی آزمایی بکنه، حتی قرار هستش که یک نماینده به ایران بیاد و اطمینان حاصل پیدا کنه فیفا از اینکه بانوان تونستن وارد استادیوم بشن.
خب اشاره کردید به این موضوع راستی آزمایی و اینکه این خیلی جدید هست در مبحث فوتبال. خب چه کاری دقیقاً قرار هستش که مدیر فنی فیفا انجام بده در این سفری که ظاهرا قرار هست داشته باشه به ایران؟
این راستی آزمایی از اون جایی اتفاق افتاده که به طور مثال فدراسیون جهانی جودو با کمیته ملی المپیک ایران یک تفاهم نامه ای امضا میکنه که اسمش رو یک تفاهم نامه تاریخی میذاره، مبنی بر اینکه ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی بتونن با هم دیگه مسابقه بدن. در والیبال تکرار شد که اتحادیه جهانی از ایران خواست در سالن رو به سوی زنان باز بکنن، اما اونجا آقای داورزنی طرحی رو اختراع میکنن که تا همین امروز مورد استفاده زیادی قرار گرفته، اونم زنان گزینشی بوده. و همینطور در فوتبال وقتی چنین قول‌هایی داده میشه و بعد در واقع خلف بعد انجام میشه، حالا فیفا اعتماد خودش رو نسبت به قول‌هایی که از ایران دریافت میکنه از دست داده و قرار است آقای یوری ژورکایف که مدیر فنی فیفا هست به ایران سفر بکنه و از این ماجرا اطمینان حاصل پیدا کنه که زنان تونستن وارد استادیوم بشن. اما این فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگر ماجرا خواسته فیفا این بوده که تاکید میکنم بدون محدودیت باید زنان وارد استادیوم بشن. و خب قاعدتا اگر آقای ژورکایف متوجه این بشن که به حال زنان با یک تعداد خاصی و از پیش مشخص شده تونستن وارد استادیوم بشن، قاعدتا گزارشی که رد میکنه زیاد به نفع ایران نیست.
گفتگوی من بود با سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی، درباره حضور بانوان در بازی فوتبال ایران کامبوج که هفته آینده خواهد بود در ایران و موضوع فروش بلیط ها. پس از گذشت 4 روز از اعتراض‌های ضد دولتی در عراق که در بسیاری مناطق به خشونت کشیده شد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت عراق گام‌هایی برای آرام کردن اوضاع برداشته است. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. ایلیا، اقداماتی که دولت عراق انجام داده تا بتونه در واقع شدت اعتراض‌ها رو کم کنه چه بوده و چطور بوده؟
بله سپیده، بخشش صحبت‌های بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بیان کرده از راه نطق رسمی که از تلویزیون دولتی عراق پخش شد. در این نطق تلویزیونی گفت که دولت تصمیم گرفته به خانواده‌های کم درآمد حقوق بده، یک حقوقی در نظر بگیره برای اینکه به گفته او هیچ قشر کم درآمدی در عراق نمونه و همه کف درآمد رو داشته باشن و کسی در عراق زیر خط فقر نمونه. صحبتی بود که کرد. از سوی از پارلمان خواست بهش اختیارات کامل بدن تا بتونه اصلاحات رو در دولت انجام بده. در زمینه مبارزه با فساد هم گفت 1000 کارمند برکنار شدن و پروندهشون در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت. اینا متهم هستن به فساد مالی، رشوه و حیف و میل اموال عمومی، اینطور که آقای عبدالمهدی گفت. از سوی وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد که 64,000 نظامی که قبلا بهشون حکم انفصال از خدمت داده بودن به خاطر اینکه احتیاج ندارن دیگه بعد از جنگ علیه داعش، الان دوباره میتونن برگردن به پادگان ها. خب این 64,000 نفر قرار است حقوق بگیرن از دولت. امیدوار هست دولت عراق با وعده‌هایی که میده بتونه اوضاع رو آروم کنه، اگرچه بعضی از معترضان در ویدیوهایی که منتشر شده هنوز باور نداشتن این اصلاحات جدی هست.
ایلیا، مرجعیت چه موضعی گرفته در این باره؟
نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعه در عراق در بیانیه‌ای که قرائت کرد در نماز جمعه که امروز برگزار شد، اولین که محکوم کرد خشونت‌ها از دو طرف را، هم خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی علیه معترضان داشتن، هم خشونت‌هایی که علیه نیروهای پلیس بوده و در تخریب اموال عمومی بنا به اون چه خودش تعبیر کرده بود شاهدش بودیم در روزهای گذشته. اما در زمینه خواسته‌های معترضان در مورد خواسته ها گفت که مرجعیت این خواسته ها رو به حق میدونه و قبلا هم پیشنهاد تشکیل کمیته داده بود، کمیته خارج از افراد حکومتی برای نظارت بر اصلاحات و مبارزه با فساد. و در زمینه از پارلمان، از فراکسیون های پارلمانی بزرگ خواست اصلاحات رو جدی بگیرن و اگر اونها نخوان به ابزارهای اصلاحات مجهز باشن، اصلاحاتی پیاده نخواهد شد.
ایلیا، در حال حاضر اوضاع چطور هست در عراق؟ آیا همچنان در واقع ادامه داره اعتراض ها و اینکه آخرین خبرها از شمار کشته شده ها رو به ما بده؟
امروز به هر حال چون روز جمعه است، وعده های داده شده سخنرانی مرجعیت بوده، تا این ساعتی که داریم با هم صحبت میکنیم شاید اعتراض های بزرگی نبودیم. شاید وضعیت امنیتی، موانعی که گذاشتن شب گذشته نیروهای پلیس در بعضی از مناطق و همچنین قانون منع آمد و شدی که همچنان حاکم هست و مشخص نیست کی متوقف میشه، کی به پایان میرسه، شاهد فروکش کردن اعتراض ها بودیم اگرچه تظاهرات پراکنده برگزار شد. اما در مورد شمار قربانیان، آخرین آمار این هست که شمار کشته شدگان در منطقه مختلف به 46 نفر رسید. بیشترین شهری که شاهد کشته شدن معترضان بود ناصریه بود که در این شهر 18 نفر کشته شدند.
بسیار سپاسگزارم ایلیا جزایری که ما رو در این مجله همراهی کردی و سپاس از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید همونطور که بارها گفتم میتونید با ما در ارتباط باشید یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام یا این شماره 2042-02-2112-2112.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
هشتمین نشست اتحادیه جمهوری خواهان ایران امروز در شهر کلن آلمان با حضور چهره‌های مختلف سیاسی آغاز شد. شرکت کنندگان قصد دارند در این نشست سه روزه به بررسی شرایط حاضر ایران و اوضاع بحرانی منطقه بپردازند و در پایان قطعنامه‌ای صادر کنند که در بهبود اوضاع کمک کننده باشد. همکارم شهریار سیامی که در محل این اجلاس حضور داره روی خط تلفن همراه ماست. شهریار سلام میکنم به تو. لطف کن در ابتدای توضیحی بده درباره این تشکل و اتحادیه جمهوری خواهان ایران.
اتحادیه جمهوری خواهان ایران حدود 15 سال پیش در برلین تشکیل شد که عمدتاً از چهره‌های چپگرا بودند. بعد اینها هر دو سال یک نشست در خود آلمان برگزار می‌کردند. کم کم چهره‌های سیاسی دیگه هم به اونا اضافه شد و یک طیف مختلفی پیدا کردند. اما عمدتاً کسانی که در این اتحادیه عضو هستند شرکت می‌کنند کسانی هستند که از اصلاحات و تغییر تدریجی و مسلط‌آمیز به سمت یک جمهوری به اصطلاح دموکراتیک حمایت می‌کنند.
خب گفته شده که در واقع نشست این در واقع سه روزه چهره‌های مختلف سیاسی حضور دارن. کدام چهره‌ها حضور دارن در این نشست ها؟
خب چهره‌های سیاسی که در این نشست هستن طبق اون سنت همیشگی اتحادیه جمهوری خواها از گروه‌های چپی بیشتر هستن، مثلا فرخ نگهدار، مهدی فتاح‌پور، علی کچکر، اینا رو همه رو میتونیم ببینیم. اما بجز این چهره‌ها، چهره‌های ملی مذهبی و حتی اصلاح طلب رو میتونیم ببینیم که در این نشست حضور دارن، از جمله حضور اردشیر امیر ارجمند از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در این نشست خیلی جالبه، یا مثلا چهره‌ای مثل تغییر رحمانی و رضا علیجانی که می‌دونیم از چهره‌های ملی مذهبی هستن هم در این نشست حضور دارن و به اصطلاح گفتگو می‌کنن، تحلیل می‌کنن. همین الان پنل بررسی مثلا به اسم میزگرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی برگزار شد که در این پنل خانم فاطمه امان، خانم ملیحه محمدی، مهران براتی و بهروز بیات شرکت کرده بودند. چهره‌های مختلف هستن اما می‌تونیم ببینیم که خب اختلاف نظرهایی هم در بین اونها دیده میشه.
شهریار یک کمی برای ما از اهداف این نشست بگو و اینکه چه تفاوتی فکر میکنی این نشست با نشست‌های قبلی داره؟
خوب باید در نظر داشته باشیم که این نشست وقتی انجام میشه که شرایط بحرانی در منطقه است و میدونیم تنش خیلی زیادی بین ایران و آمریکا الان در حال حاضر در جریان هست. برای همینه که گروه‌های سیاسی مختلف نگاهشون عمدتاً با توجه به این بحران و تنشه. بجز این بحران سیاست خارجی بودیم که در داخل بحران دیگری هم هست، از جمله دستگیری گسترده فعالان سیاسی و حتی فعالان اجتماعی، روزنامه‌نگارها، کارگران و اینها. برای همین این نشست هم نگاهش به این سمت هستش. البته گفته باید اینو بگم که عمدتاً نگاه اتحادیه جمهوری خواهان همصدایی با اصلاح طلبان هست، اصلاح طلبان و اهداف اونهاست. اینو از روی سخنانی میشه به دست آورد، میشه فهمید که این همصدایی وجود داره و اونها معتقد به تغییر مسالمت‌آمیز در درون خود نظام جمهوری اسلامی هستند. از طریق گسترش جامعه مدنی میدونیم چیزی که اصلاح طلبها سالها در ایران میگفتن. ولی حالا چه هدفی دارن؟ تحلیل‌هایی که انجام میدن تحلیل‌هایی که دائما میشنیم چیز جدید نیست، یعنی تئوریه که دائما شنیده میشه چه در رسانه‌ها چه از طریق همین چهره‌های سیاسی. ولی قرار اینا یه قطعنامه‌ای بدن در پایان این نشست که این قطعنامه صورت اجرایی داشته باشه، حالت تشریفاتی و به اصطلاح تئوری خالص نباشه، بلکه امکان اجرایی داشته باشه.
شهریار آخرین سوالم رو با همین در واقع قطعنامه میخوام در واقع به پایان ببرم، و اگر بتونی خیلی خلاصه بگی که چطور قرار هستش که همچین چیزی اتفاق بیفته، چون اونا گفتن که این قطعنامه قرار هستش که به بهبود اوضاع در ایران کمک بکنه، این چطور ممکن هست؟ عذرخواهی میکنم از اینکه صدای شهریار سیامی شفاف نبود. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه کارنامه باشید با اجرای روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در این برنامه به سخنان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، پرداخته خواهد شد که گفته است اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن باید شنیده شود. این سخن و عملکرد قوه قضاییه در این زمینه بررسی خواهد شد. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی، از پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه تمامی کارگران شرکت هپکو در عراق خبر داد. پرداخت دستمزد معوقه حدود 900 کارگر هپکو پس از برگزاری تجمع‌ها و مسدود شدن خط آهن عراق از سوی آنان انجام شد. این اعتراض‌ها و نیز حمله نیروی ضد شورش به آنان بسیار خبرساز شده بود. در این حمله حدود 30 تن از کارگران بازداشت و 15 تن زخمی شدند. به نوشته ایرنا، رئیس سازمان خصوصی سازی اشاره کرد در قالب پیمان مدیریت با متقاضیانی که آمادگی دارند به گونه‌ای که بتوانند از حداکثر ظرفیت توان تولید استفاده کنند و هپکو را بر روی غلطک تولید بیاندازند، شرکت را به آنها واگذار خواهیم کرد. این مقام دولتی توضیح داد این نوع روش که ابتدا مالکیت را نگه داشته و مدیریت را واگذار می کنیم از روش های جدیدی است که به تازگی در سازمان خصوصی سازی دنبال می شود که بتوانیم با موفقیت بیشتری آن را ادامه دهیم. به نوشته ایرنا، شرکت هپکو که در سال 1351 خورشیدی در عراق تأسیس شد و سال 1354 خورشیدی شروع فعالیت کرد، در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. اما خصوصی سازی هپکو چگونه انجام شد؟ سخنان علی آقازاده، استاندار مرکزی، در گفتگو با تلویزیون را میشنویم که میگوید خریدار با چکی 10 میلیون تومانی و 216 میلیارد تومان تعهد برای پرداخت قسطی هپکو را خرید.
با 10 تا تک میلیون تومان، اونم اون چیزی که من شنیدم چک بوده.
کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفتفه و زندانیان ترقیخواه از تجمع کارگران شرکت آذراب در میدان صنعت عراق خبر داد. به گفته این کمپین، کارگران آذراب خواستار لغو خصوصی سازی این کارخانه شدند. خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها در ایران مخالفت کارگران این واحدها و نیز شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. اما دولت حسن روحانی مانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می‌کند. شماری از فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش در اصفهان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع کنندگان تراکت هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود جنگ افروزی را رها کن، فکری به حال ما کن، معلم میمیرد، تبعیض نمیپذیرد، عدالت عدالت، این است شعار ملت، و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. بر اساس این گزارش، شماری از فرهنگیان تبریزی نیز در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. معلمان شاغل و بازنشسته در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمع، تحسن و اعتصاب خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شده و در عین حال با پولی و خصوصی شدن آموزش و پرورش مخالفت کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی گفت که باید صدای اعتراض کارگران را شنید.
اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه، و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
در روزهای اخیر سخنانی از این دست از سوی مقامهای دولتی و قضایی شنیده شده است. در همین ارتباط علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا سخنان ابراهیم رئیسی را کاملا منطقی، مستند و بهترین نوع برخورد با مسائل کارگری توصیف کرده است. اما اخبار دیگری حاکی از تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی و پرونده سازی علیه کارگران و سایر مزدبگیران و نیز فعالان کارگری و صنفی است. در این ارتباط میتوان به صدور احکام سنگین زندان و شلاق در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی اشاره کرد، از جمله برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، پروین محمدی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، اصل محمدی، محمد خنیفر، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، محمد تقی فلاحی و شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه. این احکام اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است. در همین حال به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، قاضی مقیسه به اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی گفته است که احکام صادر شده علیه متهمان پرونده هفت‌تپه به گفته او بسیار خداپسندانه و عادلانه بوده و او با این احکام آخرت خود را خریده است. در این شرایط سخن ابراهیم رئیسی در این مورد که باید اعتراض کارگر را شنید تا چه اندازه جدی و قابل اعتماد است. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس پاسخ می‌دهد.
کارگران هیپکو عراق و دستور حمله بهشون رو کی صادر کرد؟ شورای تامین استان مرکزی. یکی از اعضای شورای تامین دادستان بود. دادستان از طرف به نمایندگی از قوه قضاییه اونجا شرکت میکنه. به تمام بگیر ببندهایی هم که در رابطه با اونجا صورت گرفت با دستور قوه قضاییه بوده و اعزار شدن اونجا، یا اون چیزی که در رابطه با هفت‌تپه پیش رفته. پس بنابراین ما در عمل شاهدی نداریم یا شواهدی نداریم که چیزی پیش رفته باشه. و علاوه بر نیروهای کارگری، دیگر نیروهای اجتماعی، اهالی روستاها که برای وضعیت محیط زیستشون تجمع میکنن بهشون حمله میشه. اما این یک تبلیغاتی چند ماهی یا اصلا بعد از ریاست قوه قضاییه رسیدن ایشون جاری شده که ازش یه شخصیتی بسازن، از یک طرف که اینه بخوان حالا از این چهره ساختن ایشون برای چه چیزی دارن تو نمکشون میخوانند اون بعدا معلوم میشه. مسئله دیگه هم اینه که از یک طرف میخوان چهره قوه قضاییه را که خیلی افشا شده و مردم هیچ دید خوبی توی این رابطه ندارن و میدونن که مدافع چه کسانی هست در همه مواردی که بوده، میخوان قوه قضاییه را یک مقدار تو این رابطه اون تاریخشو چیز بکنن و بگنه. بس این نکته سوم که بسیار بسیار خطرناکه، حل اختلافات کارفرمایی بر اساس قانون کار روند خودشو داره. به اینا به گونه‌ای برخورد میکنن که در هر اختلاف کارفرمایی باید قوه قضاییه دخالت بکنه. اینم یه روند بسیار خطرناکیه که تمامی فعالین کارگری باید نسبت به این مسئله هوشیار باشه.
اما ببینیم کارگران ایران در ماها و سالیان اخیر چه مطالباتی داشتند یا اصولا مهمترین اعتراض آنها به چه مواردی بوده است. مروری بر اخبار و گزارشان نشان می‌دهد که آنان به پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد و مزایا، اخراج‌ها و متوقف شدن تولید در واحدها و همچنین خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها اعتراض داشتند. از جمله واحدهایی که شاهد اعتراض‌های گسترده بودند، شرکت نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرب در عراق بودند. هرچند که اخبار مربوط به اعتصاب کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن و یا شهرداری‌ها و همچنین ابراز نارضایتی کارگران کارخانه‌های بزرگی مانند پلی اکریل اصفهان و یا ماشین‌سازی تبریز هم در گذشته در رسانه‌ها انعکاس یافته است. یکی از شنوندگان برای ما میگوید
محرم امسال روحانیون و مداهای تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن. از دشمنای داخلی گفتن، از خائنینی به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از پوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش، اونم جلوی یه عالمه دوربین و در نتیجه میلیون ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.